بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صد الله علی سیدنا محمد. اللهم صد علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام و تشتمر على قدم الخالق و عظم مخلوقاته و یختتمها بالوعظ. الحمد لله المعروف من غیر رؤیت و الخالق من غیر رویت. الحمدلله توفیقی است که باز هم میهمان سخنان بی‌نظیر و بی‌بدیل مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خدمت عزیزان خانم ها و آیان هستیم و بهره میبریم ان شاء الله از خطبه شماره 90 نهج البلاغه. فرمود و من خطبت له علیه السلام و این از خطبه های نورانی امام است که مشتمل است بر موضوع قدمت ذات حق، عظمت مخلوقات او و پایان کلام هم با وعظ و اندرز. این ترجمان جمله‌ای که مصححان در مقدمه این خطبه نوشتند. اصل کلام امام آغاز می شود با الحمدلله المعروف من غیر رؤیت. اما مقدمتاً عرض می کنم که خطبه ای که انشاءالله در این نوبت و نوبت آینده بازگو خواهم کرد در حقیقت خطبه ایست که سرشار از مضامین توحیدی و معرفت الله و خداشناسی است. البته امام عمده این خطبه رو اختصاص به چنین موضوعی میدهند و در انتها هم یه چند تذکر بسیار تکان دهنده جدی و سازنده رو به مخاطبان خودشون ارزانی میکنند. همزمان با مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه دیگران همین خطبه رو بخشهایی از اون رو نوشتند و مطرح کردند. واسطی در عیون الحکمه و المواعظ بخش هایی از این خطبه رو مطرح می کند. عمودی در عیون الحکم نوشته است و به دلیل ارجمندی این خطبه از لحاظ ادبی و واژگان بی نظیر اون لغوی و دانشمند ادیب ابن عقیر هم در نهایه بخش ها و لغات این خطبه رو مطرح کرده است. با این مقدمه عرض می کنم که امام سخن خودشون رو با حمد الهی آغاز می فرماید. الحمد لله المعروف من غیر رؤیت. حمد تمامه و به تمام و کمال از آن خداوندی است که شناخته شده است بدون دیدن و رؤیت. آغاز سخن امام ستایش الهی است بر ویژگی و صفتی از اوصاف خداوندی و به دنبال اون هم چند وصف دیگر مطرح می شود که مجموعی صفاتی که اینجا امام به کار می گیرن این چند صفت ابتدایی سه وصف شمه از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوندی است. یعنی صفاتی که شایسته ذات او نیست و از حضرت او دور می شود و صفاتی که شایسته اوست و برای وجود اقدس او اثبات می شود. اولین صفت این است که حمد از آن خداوندی است که المعروف شناخته شده است اما بدون رؤیت و بدون دیدن. بدیهی است که شناخت ابتدایی ترین مرحله آن شناختی است که مبتنی بر حواس ظاهری است. یعنی ما پدیده ای رو ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بو کنیم، بچشیم، یه معرفت و شناختی به این شیء برای ما دست میده. دقیقا میتوان گفت نازل ترین مرحله شناخت شناختی است که از مجرای حواس برای انسان دست میدهد که البته عمده اون از طریق حس بینایی و شنوایی است. دیدنی ها و شنیدنی های ما اموری است که ما را به معرفت و شناختی نسبت به اون دیدنی و شنیدنی قطعا می رساند. ذات قدسی حضرت پروردگار فراتر از آن است که شناخت او و معرفت او از این مجرای نازل و ابتدایی دست دهد. خیر، ذات حق از طریق مجاری حس برای انسانها قابل شناخت نیست. شناخت او از مسیر دیگری است که الان عرض می کنم. به دلیل این کن چه دیدنی است و شنیدنی است، قطعا اولین نکته اون محدودیت است. تا پدیده ای محدودیت نداشته باشد قابل دیدن و شنیدن نیست. یک، محدودیت به حد مکان. دو، محدودیت به حد زمان. هر پدیده ای که قابل شنیدن و دیدن باشد باید مکانی و زمانی باشد، یعنی در بند زمان و در بند مکان در می آید، اونگاه دیده خواهد شد. در مورد دیدنی ها، یعنی اگر هیچ شیعی رو شما در نظر بگیرید، هر شیعی رو در نظر بگیرید که طول و عرض و عمق و ارتفاع نداشته باشد، که ویژگی های مکانیت و به تعبیر عرب ها حیز بودن است، اگر چنین چیزی رو نداشته باشه طبعا دیده نخواهد شد. و طول و عرض و عمق و ارتفاع و اینها ویژگی های یه پدیده محدود و منحصر با این مختصات خاص است. ذات حق مکان آفرین است و زمان آفرین است. وجود او فرا از محدودیت و از ظرفیت مکان و ظرفیت زمان است. پس بنابراین شناخت ذات حق از طریق رؤیت و از طریق دیدن دست نمی دهد، بلکه شناخت ذات او از طریق عقول و اندیشه ها و از طریق شهود و فطرت هاست. ذات حق رو باید از مجرای اندیشه و عقل شناخت و از مجرای وجدان و شهود باید حضرت او را به گونه یافت که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. آیا تصور شک هم در مورد ذات حق ممکنه؟ امکان داره که تصور شک باشد؟ خیر. امام به زیبایی به این نکته در یه جمله قصار و کوتاه اشاره می فرمایند. حمد از آن خداوندی است که المعروفه شناخته شده است، اما من غیر رؤیت، نه از مجرا و مسیر دیدن که شایسته او نیست. بله، البته ذات حق شناخته می شود از دیدن، اما از دیدن و آشنایی دیداری با آیات الهی. آیات الهی قابل رؤیت است، نشانه های خداوندی. از مجرای نشانه ها می توان ذات حق را دید مع الواسطه. این ویژگی ممکنه و سنت الهی همین است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. سنت خداوندی این است که حضرت خودش رو به نمایش بگذارد و نشان دهد ذات خودش رو از طریق آیاتش. لذا فرمود سنوریهم آیاتنا، به رؤیت و مشاهده قرار خواهیم داد آیاتمان را. فی الآفاق و فی انفسهم، در جهان و جان آیات الهی دیده می شود و از مجرای بررسی، تأمل و مشاهده آیات انسان ها می توانند از نشانه ها به صاحب نشانه پی ببرند. این پس دیدن در مورد نشانه ها و آیات الهی است، ولا در مورد ذات حق تنها راه شناخت از مسیر عقول، اندیشه ها و فطرت و از طریق شهود خواهد بود. فرمود الحمدلله المعروف من غیر رؤیت و الخالق من غیر رویت. جمله دومی که امام مطرح می کنند در گشودن باب معرفت الهی، و حمد از آن خالق و خداوندی است که خالقی است من غیر رویه، خالقی که بدون رویه آفریده است. کلمه رویه از ماده رای، رای در حقیقت به معنای سیراب شدن است. رای به معنای سیرابی و سیراب شدن است. از همین واژه مشتقات اون که در آستانه اون هستیم، یوم الترویه. اهل ذکر قدیم می‌خواندند به یوم الترویه محمل ببستند. خواتیم در آن محمل نشستند، روز هشتم ماه ذی‌الحجه رو یوم الترویه میگویند، روزی که حاجیان رای اقدام میکردن به اینکه سیراب کنن، خودشون را آب برداری کنن که میخوان به صحرای عرفات برن، آب رو با خودشون حمل کنن و ببرند برای اقامتشون در عرفات و منا، چنین کاری رو انجام میدادن. ریشه از اینه، ترویه از این ماده میاد. اما جالب اینه که ترویه روعتول امره ای فکرتو پیها به معنای فکر کردن و اندیشیدن است. حالا چه ربطیست بین اون ریشه لغوی رعی و ترویه که به معنای اندیشیدن و فکر کردن است؟ بسیار روشنه، به دلیل اینکه آنچه جان انسان رو سیراب می کند و وجود انسان رو به تراوت می آورد و شادابی در وجود انسان می ده، فکر و اندیشه است. به همین خاطر به اندیشیدن ترویه می گویند. ترویه آب برداشتن، به اندیشیدن همان گونه که امام بازگو می فهمند رویه می گویند، از همون ماده و مشتقاتی که اشاره کردم. خب حالا فرمود حمد از آن خالقی است که من غیر رویت، بدون تفکر و بدون اندیشه وجود را آفریده است و خلق کرده است. این از ویژگی های ذات حق است. به ذات حق نمیتوان صفت یا مفکر رو مثلا نسبت داد. ذات حق یا متأمل نیست، یا مفکر نیست. این ویژگی ها یا متعقل نیست. این صفات به ذات او نسبت داده نمیشود. چرا؟ به دلیل این که عزیزان فکر که بارزترین ویژگی انسان، موجودی به نام انسان است، درخشانترین نکته در اثبات جهل آدمی است. فکر انسان اگر جهل نداشته باشه فکر نداره، اندیشه ندارد. فکر دریچه است برای این که انسان باز می کند به سوی دانستنی ها تا آن که مجهولاتش رو به معلومات بدل کند. ما می اندیشیم، تفکر می کنیم که جهلمون رو برداریم، از بین ببریم و به علم بدل کنیم. به همین خاطر در تعریف فلسفی فکر هم فلاسفه گفتند الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی. فکر یه حرکتی است که انسان از یه مبادی مقدماتی حرکت می کند تا به یه غایات و نتایجی خودش رو برسوند و مجهولش رو معلوم تبدیل کند. امام می‌فرماید خداوند خالقی است بدون تفکر و اندیشه. ذات حق برای خلق موجودات عالم حاجت به اندیشیدن و تأمل و تفکر نداشته است، به دلیلی که او جهل ندارد. تمام ذات او سرشار از علم است. کان الله علیما حکیما. علم و حکمت در ذات او و وجود قدسی او سرشار و از صفات ذاتیه اوست. لذا خداوند وجود را آفریده است فقط صرفاً با اراده، نه بیش از آن. اراده حق تعلق گرفته است. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. دیگه در مورد ذات حق فکر و بررسی و تأمل و اندیشیدن و تعقل برای اقدام و فعل هرگز وجود ندارد و معنا ندارد. نکات بلندی است که امام مطرح می‌کنند در این جملات و کوچک در باب معرفت الله. بسیار نکات مهمی رو حضرت امیر اشاره می فهمد. والخالق من غیر رویت، الذی، خدا این که لم یزل قائما دائما، خداوندی که پیوسته قائم و دائم است. قائم و دائم است سومین ویژگی، یعنی سومین صفتی که امام ذات حق رو بر این صفت حمد می فرمان و ستایش می کنن. این ویژگی سپاس از آن خداوندی است که پیوسته قائم است و دائم است. کلمه قائم خب به ظاهر به معنای ایستاده است، معنای اول اون، اما دو جور معنا میشه. یک قائم یعنی پا بر جا، یعنی دارای وجود ثابت. قائم یعنی اون کسی که پایدار است، زوال نداره. قائم، پایداری. معنای دوم با یه اضافه فهمیده میشه که اون محذوف القائم و بالامر، یعنی قائم آن کسی که قیام به کاری می کند، یعنی پیوسته قائم به امر و فعال و حاکم بر امر و کاری است. هر دو معنا در این وصفی که امام می فرمایند در مورد ذات باری تعالی وجود داره. یک این که قائم است یعنی واجب بالوجود است، ذات او، وجود او در ذات اوست و مظهر وجود و حقیقت وجود حضرت پروردگار است. قائمون، خداوندی که لم یزل قائم است و دائم است. این معنای اول که عرض کردم، دائم بودن، دیمومیت، اون دوام ذات حق، پیوستگی و همیشگی و فناناپذیری حضرت او و صفات او و ذات او است. خداوندی که وجود او پا بر جا و پیوسته با بر جاست. این معنای اول. با معنای دوم کلمه قائم که اشاره کردم، قائمون بالامر، از ویژگی های ذات حق آن است که امن هو قائمون، یا عرض به خدمتون بهتر آیه شریفه، خداوند است قائمون علی کل نفس بما کسبت. ذات حق قائمون علی کل نفس بما کسبت. در امور وجود و هستی خداوند قائم است بر تمام نفس ها و انسان ها. یعنی یدبر الامر من السماء الی الارض. باور ما آن است که ذات حق دم به دم در کار وجود است. کل یوم هو فی شأن. و ذات او خارج از هستی و وجود نیست، تدبیر کننده امر آفرینش و بندگان و نظام خلقت است. این میشه اون قیام به امری که ذات حق دارد. الله لا اله الا هو الحی القیوم، همون قیومیتی که در سوره مبارکه بقره و آیت الکرسی گفتیم، شنیدید عزیزان، چهار معنا که یکی از اون معنای قیوم همین است که اشاره کردم اینجا. امام فرمود حمد از آن خداوندی است که لم یزل قائما دائما، وجود او ثابت، ناظر، حاضر و پایدار و ابدی است. از لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات تاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج. الله اکبر. امام باز هنرمندی می کند، باز قدرت خودش رو در ترکیب واژگان، تراشیدن کلمات، به کار بستن و استخدام جملات در انتقال مفاهیم نغز نشان می دهد و بیبدیلی خودش رو در ملک کلام و سخن به اثبات می رساند. فرمود که خب من یه مرور بکنم مجدد، حمد از آن خداوندی است که با دیدن شناخته نمی شود، خالقی است که بدون رویه و تفکر به صرف اراده آفرینش را آغاز کرده است. او همیشه پایدار و دائم و قائم بر امر وجود است. حالا فرمود اذ، این خالق، این خالقی که چنین ویژگی ها دارد، اذ لا سماء ذات و ابراجن، او قائم بود و دائم بود. هنگامی که اذ، هنگامی که لا سماء ذات و ابراجن، نبود آسمان دارای برج‌ها و نبود حجاب ذات و نبود حجاب‌هایی که دارای ارتاج بود و نه لیل داج و نه بحر ساج. اینها رو با تک تک خدمت دوستان واژگانی اشاره کنم و مطرح کنم، اما اصل مطلب رو دقت بفرمایید. امام حمد فرمود خداوند رو بر سه صفت ابتداعا، بعد می فرماید این خدای قائم دائم، قائم بود و دائم بود و دائم است، در شرایطی ذات حق قائم بود که هیچ آسمانی دارای برج نبود، آسمان دارای ابراجی وجود نداشت و و یک یک اشاره می کنن به مصادیق و اینها هیچ کدام نبود. یعنی چه؟ یعنی امام با این جملاتی که مطرح می فرماند چون این چیزی رو بازگو می فرماند که ذات حق قدمت دارد، حضرت پروردگار قدیم است، ازلی است، ابدی است، اراده او تعلق می گیرد، موجودات رو می آفریند به شکلهای مختلف. او بود اما آسمان و زمین، شب و روز، دریا و خشکی، مخلوقات و کیهان و کهکشان وجود نداشت. این جمله رو امام میخوان بفرمان، اما در ضمن این جمله و این بیان که قدمت ذات حق رو نسبت به بخشهایی از کائنات و وجود دارن متذکر میشن، شروع میکنن امام یه شرح زیبایی از جلوه های بلند آفرینش مطرح کردن. یه بخش های زیبای خلقت رو به رخ کشیدن و معرفی کردن، بخش هایی که بسیار حائز اهمیت و نیاز به شناخت های جدی برای انسان هاست و دریچه هایی رو از معرفت با آیات الهی به روی انسان می گشاید و در این حال شمه هایی است از ذکر نعمت های خداوندی، آیاتی که سراسر اون نعمت برای انسان. یعنی امام در ضمن اون رشته کلام توحیدی خودشون باز اشاره میکنن به یه بخش های مهم از خلقت، اشاره میکنن به یه نعمت های چشمگیر آفرینش در ضمن بیان همان رشته کلام توحیدی که بازگو میفرمودن که صفت قدمت و قائمن و دائمن الهی رو بازگو میکردن. میفهمد اصلا سما اون خداوند قائم بود و قائم است، اما از لا سما اون ذات و ابراج، زمانی بود که آسمان ذات ابراج نبود. کلمه سما آسمان، ذات و ابراج دارای ابراج. کلمه ابراج جمع برج است. یه معنای لغوی داره این کلمه، یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی ابراج یعنی ارکان، برج یعنی رکن، آنچه با آن تکیه می شود، یعنی عماد، یعنی ستون، پایه. این که معنای کلمه برج است و جمع میشه ابراج. به این معنا خداوند بود اما آسمان دارای ابراج نبود و سماع ذات البروج. خداوند هم در قرآن میگه سوگند با آسمانی که دارای بروج و برج‌ها و امام ابراج جمع میبندن. ابراج آسمانی که دارای برج هاست. به معنای لغوی اگر معنا کنیم سخن امام رو چی میشه؟ آسمانی که دارای برج ها هست و عماد ها و ستون ها و تکیه هایی دارد نبود، از عدم ذات حق از نیستی آن را به وجود آورد. خب این میشه همون بیانی که خداوند سبحان هم در قرآن اشاره فرموده است، همان که رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها. خداوند آسمان ها را افراشته است، نه بدون ستون بلکه بدون ستون های دیدنی، یعنی بلکه بر پایه برج ها و ابراج ندیدنی، ستون های غیر دیدنی. مجموعه نیروهایی که این کائنات رو جانب مرکز است، گریز مرکز است، گرانش است، جاذبه است که می تواند تمام این به اصطلاح مجموعه رو در جای خودش نگاه دارد، این آسمان رو با تمام کرات و منظومه های آن. این معنای لغوی. اما اگر معنای اصطلاحی رو بگیریم، ابراج بروج، دیگه میشه همون معنایی که در تفسیر اشاره کردیم و مراد از اون میشه صور فلکی. هنگامی که آسمان با صورتهای فلکیش نبود، با تمام این نقشهایی که میبینید و این خطوط فرضی که کشیده میشه و خوش پروین در میاد و دو به اکبر در میاد و دو به اصغر در میاد و تمام مجموعه صورهای فلکی که دست میده و بعد تقسیمش میکنن 12 بخش میشه، چه میشه؟ تمام این زیبایی های ظاهری هیچ کدام وجود نداشت و اراده او تعلق گرفت از نیستی، جز این خلقت رو به هست و وجود منتقل کرد. فرمود از لا سما و ذات و ابراج ولا حجبون، و نبود حجاب‌های ذات و دارای ارتاج. کلمه ارتاج در حقیقت به معنای اغلاق، از ماده رتج جمع رتج به معنای غلق، اغلاق، بستن و انسداد. و نه حجاب‌های دارای انسداد و پوشیدگی و بستن وجود نداشت. دیگه اینجا از جملات امام است که خازانه باید عرض کنم خدمت دوستان، فهم اون بسیار مشکل و انتقال اون دشوارتر و بسیار پیچیدگی‌هایی دارند. من 3 سطح برای این سخن امام میگم که حداقل اون سطوح اول و دومش ساده و روان باشد. اگر سخن امیرالمؤمنین رو در مسیر قبل و بعد کلام بدانیم، و نه حجاب‌های این که اینها یه بستگی‌ها و انسدادهایی رو ایجاد می‌کرد، نبود اینها. اگر به دنبال اون آسمان سما و بعد عرض به خدمتون لیل و در اون مسیر معنا کنیم سخن امام رو، یعنی نگاه مادی به کلام امام داشته باشیم، مراد اون فاصله ها و فواصلی است که جنبه حجاب بین مجموعه های خلقت داره. فرض کنید نسبت به زمین، اتمسفر زمین، فرض کنید ابرهای این که حجاب گونه روی زمین رو میگیرد و آنگاه به اراده الهی باز میشه، برداشته میشه آن چرا که قفل شده است، بسته شده زمین رو پوشونده، باز میشه به اذن الهی. این معنایی که احتمال ضعیفی درش داده میشه، اما خواستم احتمال هم گفته بشه خدمت دوستان. اما فراتر، نه، اگر مراد از حجاب معنای گسترده و عام باشد، کلیه آنچه عزیزان بین انسان و حضرت پروردگار فاصله می افکند، نام آن حجاب است. اینو در متون داریم، در بقیه موارد هم داریم. حالا این حجاب ها دو گونه است. این حجاب هایی است که موجب ارتاج میشه، یعنی میبنده، منصد میکنه بین انسان و خدا را. منتها این حجاب ها دو گونه، گاه ظلمانی است، گاه حتی نورانی است. حجاب ظلمانی معاصی است، معصیت یک به یک درب بسته و حجابی است بین انسان و خداوند سبحانه. ای تو وامانده پس 900 حجاب، گاه جوری میشه که انسان پشت این حجاب ها میماند، پشت حجاب ربا میماند، پشت حجاب شرک میماند، پشت حجاب زنا میماند، پشت حجاب ظلم میماند، پشت حجاب عرض به خدمتون غیبت میماند. تمام این معاصی میشه حجاب که انسان ها با هر حجابی فرسنگ ها از ذات حق فاصله میگیرن، میشه حجاب دارای ارتاج. گاه ممکن است این حجاب ها به این غلظت نباشه، از جنس معاصی نباشه، ممکن از جنس طاعت باشه این حجاب ها. اما کدام طاعت؟ الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ممکن این حجاب عبادت باشه، اما عبادت ریایی. ممکن صوم و صلات باشه، ممکن حج باشه، اما از اون جنس، از جنس اعمال و عباداتی که گاه خرقه تزویر است برای اینکه نام و اعتبار و نانی برای انسان در جامعه کسب کند. این هم حجاب است. این صلات و زکات و قیات و قعود هم میشه حجابی بانند اون حجاب، ولو اینکه از ماهیت اون جنسی نیست، اما نهایتا بین انسان و خدا فاصله میافکنه. این سطح دوم این حجاب. سوم، نه، واقعا یه حجاب هایی است که اینها دیگه جنس خیلی خوبی است، از نوع مقامات است و کرامات است و از نوع عرض به خدمتون علم است و نورانیت علم، اما همراه با ادعا، همراه با تبختر، همراه با تکبر و نخوت، متاسفانه در کنارش یباهی به العلماء، یماری به السفها. در روایاتمون داریم گاه کسانی به جایی میرسن که مبتلای به این گونه دام ها میشن. اینا هم حجاب دارن عزیزان، متاسفانه حجابشون هم از جنس حجاب نور نه ظلمت. این هم حجاب است بین انسان و خداوند. چهارمیش هم بگم، حالا که این تقسیمات حجاب ها رو گفتیم، چهارمیش هم دیگه باید بگم، این هم حجابی است که متاسفانه اون عوارض رو نداره، از اون جنس نیست. این هم حجاب نوره، اما متاسفانه معرفت ناقص ماست به ذات حق، شناخت ناکافی ماست به ذات حق، که خود این حجاب و توهمات معرفت افزای وجودمون که گمان میکنیم معرفته، گاه همین ها بین ما و ذات حق حجاب ایجاد میکنه. خب این یه سطحی است از معنا که اشاره کردم. امام میفرمان که سپاس از آن و اون خدایی است که او بود، اما این مسائل نبود. همین ها که توضیح دادم خدمت دوستان، چه اون حجاب معنای مادی، چه این حجاب معنای فرامادی و تقسیماتی که عرض کردم، هیچ کدام از اینها نبود. یه معنای دیگه اینجا در عبارت غیر از این دو معنا وجود داره که این رو به کمک روایات باید درک کنیم و بفهمیم و در متون روایی داریم. چون میدونم شاید حوصله جمعمون نباشه، فقط اشاره میکنم گاه در روایات معصومین از زبان خود خاتم انبیا محمد مصطفی روایات عجیبی است در این باب که فهم اینها خیلی دشوار. قال رسول الله، رسول خدا فرمودند دون الله، بین انسان و خداوند 70,000 حجاب، بین انسان و خدا 70,000 حجاب است. آم نور و ظلمه، بخشی از اینها حجاب های نورانی است، بخشی از اینها ظلمه. ما یسمع من نفس من حسن تلک الحجب الا زهقت نفسه، هیچ انسانی نیست که یه شمه از این حجاب ها براش برداشته بشه الا اینکه جان نده اونجا. به مجرد اینکه این حجاب برداشته بشه جان میده، دیگه نمیتونه تحمل کنه، به گونه ای میشه که تا بدین جا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بدید. دیگه قصه عوض میشه برای انسان وقتی این حجاب ها به کناری میرود، دیگه این کالبد جسم انسان را متحمل نیست. این روایات عجیبی است که عرض کردم خدمت دوستان، هم در روایات ماست هم در روایات اهل سنت این جمله نقل شده است. این 70,000، گاهی 700 حجاب، گاهی 70 حجاب، گاهی 7 حجاب، خیلی زیباست. یعنی 7,000 این دیگه روایت هست، من نمیخونم خدمتون. مثلا فرض کنید از زبان جبرئیله که این رو شنیدید عزیزان، اما حالا این روایت رو دقت بفرمایید. لله دون العرش، دون عرش الهی، قبل از عرش الهی 70 حجابن، 70 حجاب است. لو دنونا من عهدها، اگر ما فرشتگان به یکی از این حجاب ها بخواییم نزدیک بشیم، احترقتنا سبهات و وجه ربنا، جلوه های جلال الهی ما را می سوزاند. عرض کردم فهمش مشکل واقعا چیه؟ اون سو چیست؟ این طرف چه خبره؟ از سوی ذات او و از سوی مخلوقات او. و واقعا الان عرض میکنم به ذهنم همین الان میاد، نه در پیشینه بحث، الان به ذهنم میاد واقعا اگر خداوند سبحان این عنایت رو نمی کرد و قرآن رو نازل نمی کرد چی می شد وضعیت ما انسان ها؟ و ما به کجا می کشیدیم؟ به چی می رسیدیم؟ به چه پستی و ذلتی در میان مخلوقات خداوند؟ اگر نبود این نردبان آسمان که ما رو با 6236 پله بالا ببرد، ما چه حزیزی و چه پستی و ذلتی داشتیم در پشت این حجاب ها؟ که رسول خدا چنین میگوید یه حجاب هایی است بین انسان و خدا. میدونیم حجاب یعنی چه؟ یعنی فضایی است که اگر این فضا برداشته شود از حقیقت و معرفت جلوه ها رخ میدهد که حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسه. همونهایی که در مناجات شعبانیه میخواندیم و گاهی هم خدمت دوستان اشاره میکردیم که انسان معلق میشه دیگه به اجزاء قدس الهی اگر این حجاب ها برای او شمه و اندکی برداشته شود. فرمود ولا لیل داجن، و نه خداوند قائم بود، و حال این که لیل داجی نبود. لیل که معنای شب است، داج از ماده دج به معنای از ظلمه و تاریکی، و شب تاریک نبود. اشاره کردم ببینید در این که امیرالمؤمنین اشاره میکنند به قدمت الهی و ذات الهی و وجود الهی و این مخلوقات خداوند را، آفرینش خداوند را دارن مطرح میکنند در این حوزه ها. به گوشه هایی، به زمینه های اشاره میکنند که از جلوه های تابناک آیات الهی است و نعمت های خداوند بر انسان ها شمارده میشوند. ولا لیل داجن، شب ظلمانی، چه نعمتی است این شب ظلمانی. و خداوند آرامش رو در شب برای انسان پیوند زد به شب. خواب رو در شب به عنوان بهترین نعمت برای انسان ها قرار داد. اگر نمی بود این نعمت آرامش شب و خواب شب برای انسان ها، آشفتگی جسم و روح انسان به کجا می کشید و تحمل می کرد؟ و هنگامی که این نعمت یه مقداری عزیزان ازمون سلب میشه، یه شب در ماه و سال، میگیم دیشب تا صبح خوابم نبرد، قدم زدم این سو اون سو، فکرم پریشان بود، چه میکردم، یه شب ازمون سلب بشه و گرفته بشه. فرمود و شب ظلمانی نبود، ولا بحر ساجن، و بحر ساج نبود. کلمه بحر که دریا، ساج از ماده سجو، باز سجو به معنای از سکون، به معنای ساکن بودن. و دریای آرامی نبود و خداوند از نیستی به هستی آورد شب تار را، دریای آرام را، آسمان با اون عظمت را، حجابهای لازم بین خودش به خلق را، اینها رو به صحنه آورد ذات حق. و باز به نعمت دریای آرام اشاره می کند که مجموعه از ذخایر زیستی رو خدای سبحان در دریاهای این چنینی برای انسانها قرار داد، منابع حیات رو در اون قرار داد، زیبایی ها رو در اون قرار داد، ذخایر رو در اون قرار داد و راه های ارتباطی رو در چنین آبهای و آبراهایی برای انسان قرار داد. ولا بحرون ساج، ولا جبلون، از آسمان اومد، اشاره‌ای به دل شب کرد امیرالمؤمنین، یه سری به دریاها زد، حالا یه سری به کوه ها میزند و کوهستان ها. ولا جبلون ذو فجاج، و نبود کوه های دارای فجاج، این چیزها که وجود نداشت، خداوند از نیستی اینها رو به هستی آورد و نعمتی کرد برای شما انسان ها و آراست زندگی و دنیا رو براتون. و نه کوه های ذو فجاج، فجاج، فج و فجاج به معنای درهایی که بین کوه ها قرار داره که انسان ها از این طرف و اون طرف میرن، یعنی اون طرف دماوند به این طرف دماوند، شما میخواید از کجا، از فیروزکوه برید، از هراز برید، از کجا برید، این فج که شما و عزن فناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق. ابراهیم بخوان بندگان من رو به سوی خانه من که اینها از هر فج عمیقی بیان، از هر راه مباصلاتی و از هر دره بیان به خودشون رو برسونن. فرمود ولا جبل ذو فجاج، و نبود این کوه هایی که دارای این راه های ارتباطی و مواصلاتی است، اینها سد نمی کنه زندگی شما رو، بلکه اجازه میده از این طرف به اون طرف برید بیاید، ارتباط داشته باشید. و در این حال اینها میخای زمین کاملا حفظ کننده ثبات زمین باشند. ولا فج ذو وجاج، و نبود، حالا ادامه اون رو بفهمد، نبود این دره های پر پیچ و خم، و خداوند این گونه آفرید، این امتداد این باریکی های کوه ها رو به شکل دره هایی قرار داد که تا سطوح دریا اینها بیان و کشیده بشن، این دره ها پر پیچ و خم تا سطح های پایین تر و شما استفاده کنید. خب از مهمترین عوامل انتقال آب برای انسان ها همین آبراه هاست دیگه، این دره ها، دل دره ها آبراه هایی است که خداوند به شکل طبیعی لوله کشی کرده است برای انسان ها، منتقل کرده آبها رو از بلندی ها. بالاخره اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی، از دل این فجها ذات حق این آبها رو ذخیره میکنه، به موعد لازم به شکل مناسب برای انسانها به زیر میان تا کف حیات انسانها رو تأمین کنن و بپوشن. در این حال در دلش منابع غذایی، منابع زیبایی ها و جمال ها. گاهی وهاب ما رد میشید از این مناطق کوهستانی، بعد این دره ها رو میبینید از بالای کوه تا پایین تمام سرسبز، روستا روستا، آبادی آبادی، منطقه منطقه، چگونه این دره‌ها رو خداوند تابانده است، پیچانده است و چنین فضای زیبایی و بستر مناسبی رو برای انسانها، برای بهره‌برداری آدمیان به لحاظ منابع غذایی، منابع آبی، زیبایی، نشاط روحی قرار داده است. و در این حال این شکل خاص هندسی موجب حفظ فرسایش خاک، نگاهداری سطح زمین و حفظ آن. فرمود ولا فج زعوجاج ولا ارض ذات مهاد، حمد از آن خالقی است که او بود اما زمین دارای مهد نبود. ارض زو ذات مهاد، خب اشاره میکنید و جعلنا الارض مهادا، خداوند زمین رو مهد قرار داد، یعنی گاهواره، آرام. گاهواره چه خاصیتی داره؟ آرامشگاهی است برای انسان، دوران آمادگی است برای انسان که توانی داشته باشه که بتونه حرکت کنه. این خاصیت رو خدا به زمین داد برای ما آدمیان که آرامگاهی و آرامشگاهی برای انسان باشه. با تمام قرار تثبیتش کرد این رو با یه حرکت منظم، با یه حرکت وضعی، با یه حرکت انتقالی، این زمین رو به گونه ای قرار داد که زیستگاه انسان ها باشد و عرض به خدمتون برای آدمیان یه مهد و محل رشد و بالندگی و حرکت به سوی جلو و آینده باشد. ولا ارزون ذات و مهادن ولا خلقون ذات مهادن، خیلی زیباست. و حمد از آن و اون خالقی که بود، اما خلق یعنی مخلوق دارای اعتماد نیافریده بود، بعد اراده اون تعلق گرفت. هل اتا هل الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، و این پدیده‌ای که هیچ شیء مذکوری نبود، این رو به عنوان انسان آفرید. و یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تصویر اون رو داد، نقاشی اون رو کرد، طرح اون رو ریخت، این تندیس رو ایجاد کرد و جان رو در او دمید و ایجاد کرد این موجود را. اما تعبیر امام خیلی شگفت انگیزه، و نبود خلق دارای اعتماد. به ما، به انسان ها میگه امیرالمومنین، مخلوقات دارای اعتماد. این اعتماد یعنی چی؟ یعنی ایستادگی، یعنی از ماده اعتماد میاد دیگه، پابرجایی، توانمندی. و نبود خلق و موجود قدرتمند، پرتوان، پرتوان، پابرجا، با استقامت. چه تعبیر زیبایی در مورد انسان امام به کار میبرد. واقعیت همین عزیزان که خدا به ما انسانها و آدمیان توانمندی هایی داده است که طیران مرغ دیدی و تز پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. چه توانی در وجود این انسان ذات حق نهفته است، خلاقیت رو به این موجود داده است که بتواند جلوه از جمال الهی در وجود و هستی باشد. ابتکارها، نوآوری‌ها، تصرفات در زمین و آسمان، در موجودات. چه کرده انسان در این خلقت از اون روز نخستین غارنشینی تا امروز در تمام حوزه‌ها؟ اندیشه انسان‌ها تا کجا رفته؟ بله می‌دونیم همش. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، نسبت به ذات الهی، به علم الهی ناچیز. اما در حوزه مخلوقات و موجودات و پدیده‌های آفرینش، این موجود واقعا شاهکاره. این انسان داستان عشق ورزی آدمیان در طول تاریخ، عاشقانه های آدمی رو برید بخونید در زندگی انسان ها، کافیه که تمام عمرتون رو بگذارید همین ها رو بخونید و لذت ببرید. این یه بعد از وجود انسان است، یه اعتماد و توانمندی انسان است. بیایید تمام ابتکارات و اندیشه های ناب صاحبان اندیشه رو در طول تاریخ بررسی کنید. اینا چی فکر کردن، چی گفتن؟ فلاسفه، عارفان، متکلمان، فقیهان، عالمان، چه اندیشه های نابی رو بشریت پخته، ساخته در طی 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال. اینا چه کار کردن انسان ها و چه داده از خدا به این انسان؟ فرمود و نبود این خلق دارای اعتماد. حالا به اینجا که میرسد، ذالک، تمام اینها که میبینید مبت تد اول خلق و وارثه، این خدا نسبت به تمام اینها، او ذاته هم مبتد اول خلق، او تمام این مخلوقاتی را که شمه از آن را اسم بردیم ابتدا کرد. این خلق به معنای آفرینش یا معنای اسم مفعولی مخلوق، او مبتدع مخلوقات و پدیده هاست. ببینید از ویژگی های مهمی که الان لابلای سخن هم اشاره شد اینه که خلقت الهی نقشه پیشین نداره عزیزان. یعنی خدا اگر آسمان، زمین، کیهان، کهکشان، انسان، تمام این موجودات را آفریده است، الگوی پیشینی نبوده، طرح اولیه اتودی زده نشده، بعد از اون اتود بعد بیان پرورشش بدند و عرض به خدمتون نظرخواهی بشه، بعد به خود چیزی آفریده بشه. بلکه ذات حق از آغاز انشاء می کند. این ولقد علمتم نشأة الاولى، نشأه یعنی حیات نو بدون سابقه و بدون الگو، این شه ابداع. خداوند ابداع، ابتداع با عین، یه چنین تصویر رو در وجود ایجاد کرده است و نو آفرینی است، نه باز آفرینی. فرمود ذالک مبتدع الخلق و وارثه. لابلای سخن باز به نکته ظریف، مبتدع خلق از خداوند، از نو ایجاد می کند این هستی رو، همه این مخلوقات رو، و وارث تمام این مخلوقات است. یعنی تمام این مخلوقات چه دارند؟ فنا دارند. با تمام این عرض و طول، کل من علیها فان، و خدا لله میراث و سماوات و الارض. او وارث تمام هستی و تمام موجودات است. یعنی او میماند. وارث یعنی چی؟ یعنی کسی که میماند و مورثش میره دیگه. او وارث تمام هستی است، او میماند. و کل شیء هالک الا وجهه، تمام وجود طعم نیستی میچشد و او باقی. فرمود و وارثه و اله الخلق و رازقه، این خدا، این الله، این قائم دائم، این خدا مبتدع، این خالق وارث، و اله الخلق و رازقه، او اله مخلوقات است، اله معبود مخلوقات است، اوست که به حق باید ستایش شود. ذکر و شیء مع برهانهی و دلیله، یعنی گویا دلیل این حرفش امام قبلا فرموده است. اون خدایی که کان الله ولم یکن معه شیئون، او بود و قدمت داشت و هیچ پدیده‌ای نبود. اون ذاتی که او را حمد کرد، خداوند امیر المؤمنین، خدایی که بدون رؤیت معرفت به او دست می دهد و بدون رویه و بدون تفکر می آفریند و قائم و دائم است، هنگامی که هیچ بخشی از خلقت وجود نداشت، او با این ویژگی ها شایسته پرستش است که لا اله الا هو، و هیچ معبود دیگری و هیچ موجود دیگری با این صفات و ویژگی ها تصور نمیشه. اون که شایسته آن است که انسان سر بر آستان او بساید و او را پرستش کند، و او در این حال معبودی است که رازق این انسانه، یعنی آورده است و خود تأمین میکند انسان رو، نیازهای او را هم به عهده میگیرد. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اگر آفریده است این معبود، پرستندگان خودش رو به تمام معنا تأمین میکنه، رزق اینها رو تأمین میکنه. حالا در اینو قسمت بعدی رسید فهمید، توضیح بیشترش رو اگر شد الان عرض میکنم امشب در این قسمت. و الشمس و القمر دائبان فی مرزاته، و خورشید و ماه در مسیر رضای او و اذن او دائبانند. کلمه دائبان از ماده دعب، العادت المستمره، الرویت المستمره، الحرکت المستمره، یه حرکت و عادت پایدار رو میگن دعب. این خورشید و ماه پایدار و مستمر در حال حرکتند، در حال چرخش و گردش، ایجاد کننده ایام و لیالی، روزان و شبان. الشمس و القمر، این که در تعبیر خود قرآنی است دیگه، خداوند در قرآن میگه دائبین، اینها رو دائبین میگوید. و الشمس و القمر و دائبان، اما فی مرزاته، اینا دارن حرکت میکنند، آن به آن. الشمس تجری لمستقر لله، خورشید اون سیر خودش رو با تمام منظومه، با تمام ویژگی ها دارد. ما هم بلغمه را قدرناه و منازله حتی آدک الارجون القدیم. اون هم شکل خودش رو دارد، ما هم. و کلون فی فلکنی اسبحونند. اینها لشمسو انبغیله ها انتدرک القمر ولا لیل سابق النهار کلون فی فلکنی اسبحون. توفیقی بود که خدمت عزیزان در ایام خوش ماه مبارک رمضان این آیات سوره مبارکه یاسین رو به تفصیل مطرح می کردیم، همینجا به تفصیلش رو گفتیم. کلون فی فلکنی اسبحون، این خیلی نکته مهمی است که این خورشید با تمام گسیختگی و با تمام عظمت، این ماه با تمام جلال و جبروت، همه در حال حرکت دائم مستمر و منظم، اما فی مرزاته، به اذن الهی، در مسیر رضا و پسند و قرار خداوند. یه وقتی اشاره میکنم طبیعت ناآرام و یه حرفا نداریم ما، تمام وجود جز آن در جایی قرار دارد که ذات حق به آن نقش داده است و تمام این حرکت پدیده‌های خلقت و آفرینش الهی زمین و زمان مطابق قواعد و رضا و رخصت و اذن الهی در حال شکل گرفتن و حرکت. و این چه آرامشی به ما میده عزیزان، چه لذتی به جان ما میده که ما با چنین نظامی و طبیعتی روبرو هستیم، نه با یه پدیده ناآرام آنرشیست ناشناخته. فرمود و شمس و القمر دائبان فی مرزاته. اما حالا در کنار این امام یه نکته اخلاقی استفاده میکنن، یبلیان کل جدیدن و یقربان کل بعیدن. اما این خورشید و این ماه، این گردش ایام، این روز و شب که می آید و می رود، یبلیان کهنه می کند هر نوی و جدیدی را. هیچ نوی نو نمی ماند، هیچ جوانی جوان نمی ماند، هیچ بهاری بهار نمی ماند. این هشدار امام یه هشدار طبیعی، اجتماعی، اخلاقی است. انسان رو با خود میاره که بدون زمان و گردش پدیده‌های خلقت و حرکت پدیده‌های خلقت در ذات خودش به شدت در حال انجام است و نکند ما جا بمانیم از قوانین خلقت، ما جا بمانیم از حرکت‌های اجتماعی، جا بمانیم از حرکت‌های اخلاقی پویا. یبلیان کل جدید، هر جدیدی رو اینها کهنه می‌کنن. مراقب باشید، نمی‌ماند این فرصت‌ها. سه یک چرخش چرخ نیلوفری، نه نادر به جامان نه نادری، بدونید به سرعت در حال حرکت و سیر. یبلیان کل جدیدن و یقربان کل بعیدن، و آن به آن این گردش شب و روز هر امر دوری رو به شما نزدیک میکنه. ما چیز دور نداریم تو زندگیمون. خیال میکردید که خیلی مونده تا این زمان برسه، چشم به هم زدید رسید. ما که هنوز خیلی مونده که بخواد موی سفید بیاد تو صورتمون. ما که هنوز یک گل از چنگلمون مثلا نشکفته، فرض بفرمایید. تا به هم گشتید، مقابل آینه نگاه کردید، بالاخره نشکنید آینه رو، بدونید که صادقانه با شما سخن میگوید. هر چی رو در موفقیت ها، کامیابی ها، آمال و آرزوهامون، یقربان کل بعید، دور نیست اصلا، هیچی دور نیست به ما. اینا آن به آن نزدیکش میکنه، این گردش ایام، این چرخش شب و روز. بنابراین سنت و دعبی که ذات حق در اینها قرار داده، شکست ها، موفقیت ها، آرزوها، کامیابی ها، تصورات، آن به آن اینها دارن به ما چی میشن؟ نزدیک، اصلا دور نیست چیزی برای انسان در این خلقت و آفرینش. یقربان کل بعیدن، و نزدیک میکنن هر بعیدی را. من یکی دو جمله دیگه شو بگم که بتونم هفته آینده این خطبه را انشالله خدمت دوستان تمام کنیم. قسم ارزاقه، حالا این خدایی که حمد از آن اوست، با تمام ویژگی ها تقسیم کرد ارزاق بندگانش را، ارزاق مخلوقات را. آره، به معنای کلی، یعنی که ما من دابت فل ارز الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست الا این که خداوند تقسیم کرده است. یعنی گفته است این مار، این مور، این انسان به چی نیاز دارد؟ نیازمندی های ما چرا چهار نوع ماده غذایی نیاز داره بدنمون؟ اینا رو کی تعیین کرده؟ ذات حق. ما اگر پروتئین میخوایم، اگر لیپید میخوایم، نمیدونم اگر مواد گلوسیدی میخوایم، نمیدونم ازودیم، هر چی میخوایم، اینها رو خداوند در وجود ما قرار داده است دیگه. نیازهای انسان رو تقسیم کرده ذات حق در موجودات، نیازمندی هاشون رو در وجودشون قرار داده است و مطابق اون رو در خلقت و آفرینش نهادینه کرده است، پیش روی شما قرار داده است. قسم ارزاقهم، از اون، از در بخشندگی یا بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. اون مرغ آسمان و اون ماهی دریا و این انسان، همه پدیده های خلقت، قسم ارزاقهم، خداوند سهمیه بندی کرد و تمام نیازهای موجودات رو در وجودشون قرار داد و در بیرون براشون آفرید، تقسیم کرد. خب در مورد انسان هم همینطور، نیازمندی های ما در بیرون موجود عزیزان، راه رسیدن به اون رو هم خدا به ما داد، راه های تکوینی و تشریعی، یعنی راه های طبیعی رسیدن به رزق، از جمله تلاش و فکر و اندیشه و کوشش و غیره، راه های تشریعی از جمله قانون مداری و توسل و توکل و عرض به خدمتون تقوا و غیره و غیره و غیره، راه های تکوینی و تشریعی رو پیش روی انسان ها قرار داد. قسم ارزاقهم، این به این معناست که عرض کردم خدمت. و احصا آثارهم و اعمالهم، و خداوند آمار گرفت و شماره کرد آثار انسان ها را. آثار آنچه از ما باقی میماند، نشانه هایی که ما از خودمون باقی میذاریم. نکتبو ما قدمو با آثارهم باز و کل شیء نحسیناه فی امام مبین، سوره یاسین. و اعمالهم، شمارد و آمارگیری کرد تمام اعمال انسان ها را. و عدد انفسهم، و تک تکشون رو، یا انفس رو اگر با یک کمی کوتاه اومدن و مسامحه به معنای انفاس بدانیم مناسب تره، تک تک نفس هاشون رو شمارد. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات، تک تک نفس هاشون رو آمار رو گرفت که با این نفس چی بود، چه انگیزه ای پشت این نفس تک تک انسان ها بود. و خائنت اعینهم، ای وای عزیزان، این نگاه رو شما، خب عزیزان بزرگوار ما با مجهزترین دستگاه هایی که دارن خدمتون میریم و عنایت میکنند و بالاخره بررسی میکنند فشار چشم و چی و قرنیه رو میبینند چیکار تمام انجام، اما وقتی نگاهشون میکنیم میتونن دستگاهی دارن که تشخیص بدن که این نگاه پشتش چه انگیزه ای وجود داره. چرا داریم نگاهشون میکنیم؟ پشت این محبت است یا عداوت است؟ تملق است، چاپلوسی است یا خیانت است؟ کی میتونه بفهمه؟ هیچ راهی نیست که جنس نگاه انسان بدون نگاه عاشقانه است یا خصمانه است، کسی نمیتونه این رو بفهمه جز حضرت او. فرمود با تمام، ببینید چه ارتباطاتی رو داره امام بین خالق و انسان ها مطرح میکنه. و خائنت اعینهم، و خیانت نگاه هاشون رو خدا او شمارد، احصا کرد. و ما تخفی صدورهم من الضمیر، دقیقا آیه رو امام میفهمن، یعلم خائنت الاعین و ما تخفی صدور، و آنچه را در دلها نهان میکنند و در ضمایر خودشون پنهان میکنند و دارند احصا میکنند. آمار اون رو ذات حق دارد. و مستقرهم و مستودعهم، و از همون آغاز تمام آمار دقیق زمانی که انسان ها در مستودع بودند و در مستقر بودند، حالا چه در رحم چه در ظهور. خیلی تعبیر امام تعبیر زیبایی است. ببینید انسان ها، خب نطفه پدران در صلب پدران و اونگاه انتقال اون به رحم مادران، مدت اقامت در صلب پدر کوتاه‌تر، در رحم مادر بیشتر، لذا به اون مستودع میگیم، به این مستقر میگیم. نقر فی الارحام، خدا در رحم استقرار میدهد انسان را، اون 40 هفته رو فرض بفرمایید. فرمود جز جز این لحظات از اون وقتی که در صلب پدران بودند و در نطفه پدران تا منتقل شدن به رحم مادران، من الارحام و زو الا ان تتناها بهم القایات، تا اون لحظه ای که دیگه آخرین نفس را میکشند و میرسند به خط پایان. از جز جز لحظه لحظه وجودشون و شکل گرفتن و تکونشون و تمام حالاتشون و تمام تعداد نفسهایی که در این زندگی میکشن و جنس نگاه ها، جنس حرکات، رفتار، سکنات، آثار، آنچه از آنها میگذن، همه احصا خداوند آمار جامع و کامل همه رو در علم خیش دارد و احصا کرده و همه را شماره کرده است و دقیق کدگذاری و پرونده شکل گرفتن و همه آماده برای بررسی. حالا به اینجا که میرسد هو الذی، دیگه امام باز جلوه های دیگه ای از صفات الهی رو مطرح میکنن تا اون عباد الله زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تا میرسد به اونجا که دیگه امام از جنس دیگری میگویند زن و وزن کنید خودتون رو قبل از اینکه وزنتون کنن. و عجیب جملات حضرت که انشاءالله باشد بهره عرض به خدمتون روز عید قربانمون در انشاءالله هفته آینده که خدمت عزیزان باید این بخش دوم سخن امام رو معذر مبارک خانم ها و آیان به حول قبه الهی تقدیم کنیم انشاءالله. پروردگار و بابروی امیر المؤمنین و به کلمات نقض او باب معرفت به خودت رو بر دلهای ما بکشا. پروردگار ما رو از جهالت نسبت به حضرت خودت به در آور. طعم شیرین معرفتت رو که به اولیاءت چشانده ای به ما هم بچشان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.